بسم الله الرحمن الرحيم. با توجه به این مطلب که ارزش‌های اخلاقی و مفاهیم ارزشی به طور کلی برخواسته از واقعیات و روابط واقعی عینی هستند و در حقیقت از رابطه بین فعل و نتیجه و از سبب و مسبب انتزاع می‌شوند، طبیعی است که ما برای تبیین این نظریه احتیاج داریم به این که یه سلسله از مسائلی که مربوط به واقعیات هست و یا در فلسفه اولا از اونها بحث میشه و یا در معرفت النفس به اونها بیشتر توجه کنیم و این نظریه مبتنی باشد بر اصول موضوعی که از علوم فلسفی به دست میاد و بلکه بعضی از مطالبی که از روانشناسی گرفته میشه و ما بدون توجه به این مسائل این نظریه را نمیتونیم تبیین کنیم. اگر ما معتقد بودیم به این که عقل انسان صرف نظر از واقعیات عینی یک احکام عملی بدیهی داره که این احکام مستقیماً و مستقلاً از خود عقل ناشی میشه بدون درک واقعیات نظری و عینی، احتیاجی به مطالب فلسفی و روانشناختی نداشتیم. ولی وقتی خواستیم نظریه اخلاقی را مبتنی کنیم بر واقعیات عینی و بگیم که مفاهیم ارزشی و بایدها از هستها گرفته میشه، ناچاریم که به اون مسائلی که زیربنای نظریه اخلاقی را تشکیل میدن توجه بیشتری بکنیم. و به همین جهت هست که در دو جلسه گذشته به بررسی پاره ای از اصول موضوعه برای این نظریه پرداختیم که هنوز هم میبایست مقدار دیگری درباره این مسائل بحث کنیم. اصولا وقتی ما میگیم افعال انسانی، فعلی که از نفس انسانی سرچشمه میگیره و فاعلش نفس شمرده میشه، افعالی را منظور میکنیم که کمابیش نوعی آگاهی در تحقق اونها مؤثره. در دایره وجود ما که شامل بدن و روح هر دو میشه، فعل و انفعالات زیادی تحقق پیدا میکنه. یه سلسله فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی است که در بدن ما تحقق پیدا میکنه بدون اینکه ما توجهی بهش داشته باشیم و یا حتی ازش آگاه باشیم. طبعا چنین افعالی را ما به نفس نسبت نمیدیم. این همین فعل و انفعالات در خارج از وجود انسان هم در مواد بیجان تحقق پیدا میکنه. پس این جور مسائل که طبعا از مورد بحث ما خارج. همینطور افعال بیولوژیکی و زیستی که در بدن ما تحقق پیدا میکنه به عنوان آثار یک اندام زنده یا به قول امروزی ها یک ارگانیسم. از قبیل رشد، تولید مثل در سلول ها منظوره می و سایر افعالی که در بدن ما تحقق پیدا می کنه از اون جهت که یک موجود نباتی است و خواص رشد و تولید مثل و جذب و دفع و اینا رو دارید. اینها هم مورد بحث ما نیست و به نفس هم نسبت نمیدیم اینا را، به نفس انسانی. از اونجایی ما فعل و انفعالات داخل هیته وجودی خودمون را به نفس نسبت میدیم که نوعی آگاهی درش مؤثر باشه. باز برای توضیح بیشتر، در بدن ما یک حرکاتی، تغییراتی رخ میده که مخصوص یک موجود بدن زنده هست، ولی هیچ نوع شعور آگاهی در تحقق اونها مؤثر نیست. مثل افعال انعکاسی و بازتابی، مثلا مردمه که چشم در مقابل نور انقباض پیدا میکنه، وقتی نور زیاد هست مردمه که چشم تنگ میشه، وقتی نور کمتر هست خود به خود باز میشه. این انقباض یا انبساطی که در عضله مردمه که چشم تحقق پیدا میکنه، یک عضله کوچکی است، این یک فعل انعکاسی است، یعنی یک عامل طبیعی خارجی مؤثر است در اینکه این حالت در این عضله پدید بیاد و ما خودمونم اصلا خبر نداریم که چنین چیزی انجام میگیره، مگر اینکه تجربه کنیم و یا روی خودمون یا روی دیگران و دقیقا از این آگاه بشیم. و الله خود این عمل وقتی تحقق پیدا میکنه ما هیچ خبری ازش نداریم. یا مثلا وقتی سوزن بخوره به عضوی از اعضای بدن، یک انقباضی در اعصاب پدید میاد و یک حرکتی در عضو ظاهر میشه. سوزن بزنه به دست کسی، بی اختیار دستشو تکون میده، این یک حرکت انعکاسی است. ما خودمونم توجه نداریم که دستمون رو داریم حرکت میدیم، اگه ازمونم بپرسم که چرا حرکت میدید نمیدونیم. پس این جور حرکاتی هم که باز در بدن موجود زنده، در بدن انسان از اون جهت که یک موجود زنده است تحقق پیدا میکنه، این هم را به نفس نسبت نمیدیم. البته حالا اگر کسی نفس نباتی قائل شد یا یک مرتبه دیگری از نفس که اینا رو بهش نسبت بده، حالا بهش کاری نداریم. منظور ما اینها نیست. وقتی میگیم فعل انسانی شامل اینا نمیشه. و یا اگر افعالی را ما انجام بدیم که ناآگاهانه باشه، ولو اینکه یک نوع شعور ضعیفی هم نسبت به اونها وجود داشته باشه، افعال غریزی محض که از افعال انعکاسی یه مقدار بالاتره، اینها هم رو باز منظور ما نیست. اینها رو به نفس انسانی، از اون جهت که نفس انسانی است، نسبت نمیدی. اما افعالی که نیمه آگاهانه باشه، یعنی فی الجمله شعوری نسبت به اونها باشه، شعوری که مؤثر است در انجامش. تا برسه به افعالی که آگاهانه باشه که خود اون هم مراتبی داره. اینها در حوزه بحث ما داخل، یعنی افعال انسانی وقتی میگیم همه اینها را اراده میبریم. طبعا شامل افعالی که از روی عادت انجام میگیره میشه، یعنی کاری که ما عادت کردیم انجام بدیم. درسته که وقتی میخوایم انجام بدیم توجه کامل نمیخواد، همین که شروع کردیم تقریبا به طور اتوماتیک این فعل انجام میگیره، ولی نسبت به اینها یک آگاهی ضعیفی هست و به همین دلیله که میتونیم خودداری کنیم، میتونیم تغییرش بدیم. البته اینو نمیخوام بگم این دلیل قطعی هست بر مطلب، اما برای توجه پیدا کردن به این که آگاهی ما بی اثر نیست نسبت به اینها. حالا برای اینکه یه مقداری به ذهن نزدیکتر بشه و نتایج عملی هم کم و بیش ازش بتونیم بگیریم، آگاهی که ما نسبت به افعال عبادیمون داریم، وقتی میخوایم نماز بخونیم اول توجه داریم که میخوایم چیکار کنیم، رو به قبله وامیسیم و شرایط نماز رو احراز میکنیم و تکبیر میگیم و مشغول نماز میشیم. اون وقتی شروع کردیم بسم الله الرحمن الرحیم، اونایی که مثل بنده هستن دیگه فراموش میکنن دیگه چیکار دارن میکنن. همینطور به طور اوتوماتیک تون تون پشت سر هم اینا خونده میشه و یه وقتی میبینیم که داریم میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این درسته که توجه کامل ما به افعالمون نداشتیم، به اقوالمون، افعالمون، اما ناآگاهانه محضم نبودیم، این توجه بسیار ضعیفی بهش هست و همون مصحح این است که میگیم نیت ادامه داره، کار بی نیت انجام نگرفته. منظور از نیت اون نیت اولیه نیست، نیت باید ادامه داشته باشه در طول عمل عبادی. اگر نیت فقط همین خطوره به بال باشه این در بقیهش نیست، ما اصلا توجهی نداریم. ولی در همه اینها یک توجه ضعیف و یک آگاهی نازلی تحقق داره در همش، و از این جهت با اینها را فعل اختیاری حساب میکنیم و به نفس نسبت میدیم، میگیم اختیارا نفس این کار را انجام میده. و بسیاری از کارهای دیگه که به صورت عادت انجام میگیره اینها ناآگاهانه نیست، میشه گفت نیمه آگاهانه است. البته ابتدای شروعش با آگاهی بیشتری است، چون یک مقطعی است که باید از کارهای دیگه جداش کرد، انتخاب کرد، اما در جریان کم کم آگاهی ضعیف میشه، توجه کم میشه. پس افعال اختیاری انسان یا افعالی که به نفس انسان از اون جهت که انسان است نسبت میدیم، افعالی است که کمابیش آگاهی درش مؤثر است، ولو به صورت خیلی ضعیف. خب چطور میشه که آدم توجه پیدا میکنه به اینکه یک کاری را انجام بده؟ در جلسه قبل گفتیم که نفس انسان دارای مراتبی است و در هر مرتبه ای هم دارای شؤونی است. نفوس ضعیف، نفوسی که در مرتبه حیوانیت هستند، مثل نوزاد اغلب انسان‌ها و بلکه کودکانی که چند سال از عمرشون میگذره، اینها نفسشون، نفس انسانیشون تقریبا هم مرز حیوان. برای جلب توجه نفس به یک کاری، یک عاملی خارج از خود نفس میخواد. خارج از خود نفس که میگم شامل بدن هم میشه، یعنی بدن هم خارج از نفس است. در اثر رابطه‌ای که بین نفس و بدن وجود داره، تغییراتی که در بدن حاصل میشه توجه نفس را جلب میکنه. نفس نیازی را در اون مرحله‌ای که توجهش جلب شده درک میکنه و برای رفع اون نیاز کاری را انجام میده. مثلا احساس گرسنگی میکنه. گرسنگی چیزی است خارج از نفس، مربوط به بدنه. حالتی است در بدن پیش میاد، مثلا معده خالی میشه یا فعل انفعالات دیگری انجام میگیره، اعصاب تأثری پیدا میکنن. نفس این اثر را درک میکنه. در این مرحله از در این مرتبه نفس احساس نیازی میکنه که این نیاز اصالتا مال بدنه، کمبودی است در بدن، ولی نفس در اثر ارتباط با بدن و اتحاد با بدن این را نیاز خودش میدونه و در صدد رفع این نیاز برمیاد. اون وقت کارهایی را انجام میده، ترتیبی میده که این نقیصه مرتفع بشه، این کمبود بدن رفع بشه. خب این فعل را وقتی تحلیل میکنیم چند جنبه داریم. یکی این که نفس باید درک کند این نیاز را، این کمبود را. دوم این که باید بخواهد رفع این کمبود را، میل داشته باشه، علاقه داشته باشه به این که این کمبود رفع بشه. سوم این که چاره‌جویی بکنه برای رفع این کمبود و تحصیل اون چیزی که مطلوبش هست، یعنی سیری یا لذت غذا خوردن. پس در اینجا عناصری را ما باید در نظر بگیریم. یکی رابطه نفس با بدن و درک نیاز بدن، ولی این کافی نیست برای انجام فعل. اگر نفس علاقه نداشت به رفع این کمبود، اقدامی انجام نمیداد. خب درک کرده کمبودی هست، چرا تلاش میکنه، چرا کاری انجام میده؟ به خاطر اینکه شوق داره که این کمال حاصل بشه، این امر وجودی مطلوب تحقق پیدا کنه، اون نقیصه بدن را که نقیصه خودش میدونه این رفع بشه. پس در ذات نفس یک علاقه ای به رفع کمبودها و تحصیل شؤون وجودی بیشتر هست. نفس میخواد چیزایی را که نداره و میتونه داشته باشه واجد بشه، خواه اینها در مرتبه مادی باشه و یا فوق مادی. این شوق‌هایی که به امور مختلف تعلق می‌گیره در واقع همه شوق‌هایی است که از یک منشأ ناشی میشه. همه اینها از حب ذات ناشی میشه. چون خودش را دوست داره، شؤون وجودی خودش را دوست داره، میخواد اینا را داشته باش. پس شوق به کمال، البته کمال که اینجا میگیم به اصطلاح فلسفی میگیم، مفهوم ارزشی اراده نمی کنیم. منظور یک شأن وجودی است که انسان میتونه واجد بشه. شوق به کمال و ناراحت بودن از نقص و کمبود، این ذاتی نفس. و شأنی از حب ذات است که عین ذات نفس، کما اینکه آگاهی هم عین ذات نفس. به عبارت دیگه نفس صرف یک موجود منفعل نیست، یک موجودی است که ذاتاً به طرف کمال خودش حرکت میکنه، عامل درونی و ذاتی برای تحرک و پویایی داره. افعالی که به نفس نسبت میدیم افعال انعکاسی نیست، برخلاف اون چه روانشناسان مادی تصور کردن که افعال انسان همش افعال بازتابی و انعکاسی و مکانیکیه. نفس خودش یک عامل درونی برای حرکت داره، چون کمال را دوست داره میخواد اون را واجد بشه، تلاش میکنه که اون را به دست بیاره. بخوایم به اصطلاح روز صحبت بکنیم، بعد بگیم نفس خودش یه دینامیزم داره، خود پویایی داره، خود جوشی داره. عوامل خارجی هم کمک میکنه برای جلب توجه نفس به یک نقص خاص. یعنی نفس کمال خودش را میخواد، اما در این مرحله ابتدایی تعینی نداره براش که این کمال چیه. در ذات خودش جوشش هست، میخواد سیر بکنه، میخواد تکامل پیدا کنه، اما در هر زمانی در هر مکانی یک کمال خاصی برای خود نفس متعین نیست. ابتدا عوامل طبیعی هستند که باید اون کمبود را نشون بدن، مشخص کنن. گرسنگی که در بدن پیدا میشه یا سایر فعل و انفعالات بدنی، نیازهایی که مربوط به بدن هست، غرایز مختلف، اینها در اثر عوامل خاصی توجه نفس را به یک چیزی جلب میکنن. وقتی شکم خالی شد، فعل و انفعالاتی در بدن و اعصاب رخ میده که توجه نفس را به این موضوع جلب میکنه. اون وقت نفس دوست داره که غذا بخوره. همینطور کمبودهای دیگری که پدید میاد، حتی مسائل جنسی و چیزهای دیگری، اینا در واقع عوامل خارج از نفس که حتی عرض کردن فعل و انفعالات خود بدن را هم خارج از نفس حساب میکنیم، و عوامل خارج از بدن هم حتی، اینها یک سلسله ای از فعل و انفعالات هستند که زمینه توجه نفس را به یک کمبودی جلب می کنند. اون شوقی که نفس به کمال خودش داره در این ظرف خاص تعین پیدا می کنه که چیا حالا می خوام. اما اون شوق ذاتی خود نفسی، اون حب، علاقه به خودش و کمالات خودش، این از خارج نمیاد، این ذاتی نفس. نفس یک موجودی است ذاتاً پویا، طالب کمال، دارای جوشش. عوامل خارجی هستند که مسیر این جوشش را تعیین میکنند، مسیر این پویش را مشخص میکنند. این در مراحل اولیه هست و در نفوس ضعیف. تدریجا هر قد نفس کامل تر میشه، فعالیت نفس و استقلالش از عوامل خارجی بیشتر میشه. هر قد نفس کامل تر میشه، نقش فعال تری در افعالش بازی میکنه. دیگه تابع شرایط خارجی کمتر میشه. در مراحل اولیه محرک های خارجی نقش مهمتری را در فعالیت های نفس بازی می کنند. اونها هستند که به حرکت نفس جهت می دن. تدریجا وقتی نفس کامل تر میشه، خودش جهت حرکتش رو تعیین میکنه، خودش بیشتر تصمیم میگیره، انتخاب میکنه، تا برسه به اونجایی که فعل و انفعالات بدنی هیچ تأثیری در خود نفس نگذاره، عوامل خارجی تعیین کننده حرکت نفس نباشند. دیگه تحت تأثیر عوامل بیرونی یا اصلا قرار نمیگیره یا خیلی کم. به هر حال پس نفس خودش یک موجودی است متحرک. حرکت که میگیم منظور این است که برای جلب کمالات بیشتری تلاش میکنه. باز هم تأکید میکنم منظور از کمالات مفهوم اخلاقیش در اینجا نیست، یعنی شؤون وجودی که بتواند واجد شود و ریشش هم همون حب نفس است، حب ذات است. چون خودشا میخواد شؤون وجودیشا میخواد. پس هر حرکتی که از نفس از اون جهت که یک موجود مختاری است سر میزنه، خواه ناخواه از یک دائی و انگیزه و توجه خاصی سرچشمه میگیره. هر کاری که از انسان از اون جهت که انسان از سر میزنه یک دائی نفسانی دارد، یعنی یک عامل روانی درون ذاتی در خود نفس هست که اون را میخواد و انسان را به طرف اون حرکت میده. توجه نفس به اون کمبودی که منشأ حرکتش میشه، این در واقع دائی و انگیزه حرکت نفس. بنابراین هیچ فعل اختیاری نیست که بدون دائی انجام بگیره و به عبارت دیگه هر فعل اختیاری دارای نیت است. منظور از نیت در اینجا همون انگیزه اصلی است که مورد توجه نفس قرار گرفته و کارش را برای رسیدن به اون هدف انجام میده. بخواییم با طبق اصطلاحات فلسفی خودمون صحبت کنیم، علت غایی را که مورد توجه قرار داده، حرکت ما به خاطر تحقق یک غایتی است که از اول مورد توجه نفس بوده. البته افعال بدنی ما گاهی منتهی به یک غایاتی میشه که مورد توجه ما نیست و اونها هم علت غایی برای فعل نیستند، اما اون وقتی که فعل اختیاری است، از اون جهت که اختیاری است، حتما به واسطه رسیدن به یک هدفی انجام گرفتیم. اون هدف مطلوب اصیل است و فعل مطلوب بلعرز. هر وقت هر کاری انجام بگیرد برای حصول نتیجه است. اون نتیجه را از اول مورد توجه قرار میده نفس، برای رسیدن به اون تلاش میکنه. پس هر کار اختیاری که از نفس سرچشمه بگیره برای رسیدن به یک هدف مطلوبی است که اون هدف مطلوب یکی از کمالات نفس است، یعنی یکی از شؤون وجودی است که نفس میتواند واجد شود و حرکات به گونه ای تنظیم میشه که منتهی به اون کمال بشه و اون کمال را تحصیل کنه. پس هر فعلی مطلوب بالعرض است نسبت به غایتش. منظور از غایت یعنی اون چیزی که نفس مورد توجه قرار داده، نه اون چه خارجاً برش مترتب میشه. توجه به مطلبی که در جلسه قبل و ما قبلش عرض کردم، گاهی خواستهای نفس مترتبه به حسب مراتب مختلفی که نفس داره، توجه ابتداءً معطوف میشه به یک شأن وجودی که مربوط به یک مرتبه عالی‌تر نفسه، چون اون را باید به وسیله چیزهای دیگری تحقق بخشید، در سایه توجه به اون مرتبه عالی‌تر توجهی به مرتبه نازل‌تر هم پیدا میشه. مثلا نفس علاقه داره به این که به حقایق آگاه بشه، علومی را کسب کنه، این مربوط به مرتبه عاقله نفسه. وقتی میبینه که تحصیل علم و معرفت بدون مطالعه کردن، گوش دادن، بحث کردن حاصل نمیشه، در سایه توجهی که به کسب معرفت دارد توجهی به این افعال هم پیدا میکنی، گوش میده به کلام استاد، با چشمش کتاب مطالعه میکنه، با پاش راه میره به طرف مدرسه یا کتابخونه، با دستش کتاب رو برمیداره. اینا همه افعالی است که از نفس سرچشمه میگیره. اما منشأ اصلی این که نفس به این کارها پرداخته این بوده که میخواسته علم تحصیل کنه. پس توجه اصلی معطوف است به اون مرتبه عقلانی، از اون مرتبه توجهات ضعیفتری به این مراتب ناقص هم پرتو میافکنه. اینها هم مطلوب میشه. در اینجاست که نیت‌های طولی تحقق پیدا می‌کنه. نیت اصلی تحقق علم است، در سایه اون نیت رفتن به مدرسه، مطالعه، اینها هم پیدا میشه و بالاخره تا اینکه کار منتهی به نتیجه خودش بشه. اون توجهی که نفس ابتداءً پیدا میکنه به یک امری و اون منشأ توجهات دیگه میشه، اونهاست که اون توجه اصیل است که به کار رنگ خاصی و ارزش خاصی میبخشه. یعنی یک کار اگر فقط به خاطر همین که نتیجه‌ای در همین مرتبه برای نفس دارد انجام بگیره، کمالی که برای نفس پیدا میشه در همین مرتبه خواهد بود. غذا خوردن اگر فقط به خاطر این است که رفع نیاز بدن بشه، نفس واجد چی میشه؟ واجد یک کمالی در همین مرحله مادیت و از این تجاوز نمیکنه. اما اگه غذا خوردن به خاطر این بود که آدم دوستش رو خوشحال کنه، فرض کنید شما مهمان شدید منزل یکی از دوستانتون، او دوست داره که از غذاش تناول کنید، این همون غذاست، توجه هم دارید به اینکه این غذا رو تناول کنید، نتیجه طبیعی هم داره، شکم هم سیر میشه، آثار دیگرش هم رو در بدن میبخشه، اینا همش سر جای خودش هست. اما چه تأثیری در نفس دارد؟ در کدام مرتبه و کدام شأن نفس اثر میگذاری؟ آیا فقط در همون مرتبه‌ای که هم مرز ماده هست یا نه اندکی فراتر؟ در اینجا عاطفه را هم ارضا میکنی. انگیزه اصلی شما این بود که دوستتون را خوشحال کنید و در اثر خوشحالی خودتون عاطفه خودتون ارضا بشید. پس اثری که این غذا خوردن میبخشه غیر از اثری است که فقط غذا خوردن به طور طبیعی میبخشید. در نفس اثر این دوتا متفاوته، یکی فقط مربوط به مرحله مادیت نفس میشه، یکی مربوط به مرحله عاطفه هم میشه. و طبعا نفس از همین عمل خودش در مرتبه عاطفه قوی تر میشه، یعنی کارهایی که بر اساس چنین انگیزه های انجام میگیره عواطف رو هم تقویت میکنه، رشد میده. همونطور که اگه آدم توجه به خواستهای عاطفیش نکنه تدریجا عاطفش ضعیفتر میشه. پاسخ دادن به خواستهای عاطفی خود عاطفه را تقویت میکنه. یک مرتبه ایست از نفس. به وسیله همین غذا خوردن عاطفه تقویت میشه. چرا؟ برای اینکه توجه نفس اصالتاً مربوط به یک امر عاطفی بود، در شعاع اون تعلق به این امر مادی گرفت، اثرش اصالتاً مال اونه، در سایه اون این اثر هم پیدا میشه در مرتبه مادی، ولی در این مرتبه مادی خلاصه نمیشه. تأثیری که در نفس میبخشه فوق مرتبه مادی نفس. حالا اگر یک کسی همین غذا را به خاطر اینکه خدا گفته بخور، یه وقت صرفاً به خاطر اینه که من دوستم بهش علاقه دارم چون او خوشحال میشه غذاشو میخورم، یه وقت توجه اصیل من معطوف به اطاعت خداست، خدا میگه که مؤمن را اگر شاد کنی مرا شاد کردی، چون خدا گفته من میخوام این مؤمن را شاد کنم، و چون شادی او به خوردن غذاش حاصل میشه اون وقت غذا رو میخوره. باز یه غذا خوردن هیچ فرقی نمیکنه، غذا همون غذاست، تأثیر طبیعیش هم همونه، هیچ تفاوتی نمیکنه. در فرض دوم عاطفه هم تقویت میشد، در فرض سوم اون مرتبه عالیه نفس که مربوط به رابطش با خدا هست اونم تقویت میشه، روح بندگی هم در انسان تقویت میشه، قرب به خدا هم بیشتر حاصل میشه. همون کار مادی بود، چرا این کار این اثر عظیم ترا بخشید؟ به خاطر اینکه موقع انجامش توجه نفس معطوف به اون مرتبه کمال وجودی بود، اونا میخواست کسب بکنه و کسب اون مرحله با همون توجه حاصل میشد، چون ذات نفس یک موجودی است عین علم، عین آگاهی، عین حب، همه اینها مفاهیمی است که از خود ذات نفس بسیط مجرد انتزاع میشه. کمالش یعنی کمال همینا، نفس کاملتر یعنی آگاهی بیشتر داره، یعنی حب بیشتر داره، یعنی توجه بیشتر داره، آگاهی بیشتر داره. با چی پیدا میشه این کمال؟ با همون توجه، با توجه کردن بیشتر به یه چیزیست که در این بُعد قوت بیشتری پیدا میکنه. شبیه این که باز برای این که مقداری تقریب به ذهن بشه، شبیه به این که عضلات مادی ما با همون کارهای مادی تقویت میشه. این مثال است، برهان نیست. اینایی که پهلوان میشن چرا پهلوان میشن؟ به این که حرکات بدنی بیشتری انجام میدن، هرچی بیشتر بازوهاشون حرکت بدن بازو قوی تر میشه. کاریست از همین بازو هم سر میزنه، اما همین بازو هم کامل تر قوی تر میشه با همین کار. کسانی که تمرین های فرض در نوشتن میکنه، در صنایع، در همه چیزهایی که مربوط به حرکات بدنی هست، هرچی بیشتر انجام میگیره قدرت بر انجام اون کار بیشتر میشه. نفس هم همینطوره، هر چه بیشتر به یک طبعه شیعی توجه بکنه همون توجه کامل تر میشه، علم بیشتر میشه. البته این علم حضوریست. پس اگر نفس برای انجام یک کاری اصالتاً توجهش به یک شأن خاصی باشد، همون شأن خاص در وجود نفس قوی میشه. آثار بدنی مستقیماً در نفس اثر نمیگذاره. اونی که منشأ تأثیر نفس از کارهای خودش میشه، یعنی کار موجب یک کمالی برای نفس میشه، اون چه مربوط به خود نفس است در سایه همون توجه نفس پیدا میشه. از اینجا روشن میشه که چگونه نیت در فعل اخلاقی و ارزش ها و کمال نفس مؤثره. جرم عمل نیست که نفس را کامل می کند، یا در نفس اثر مثبت یا منفی می گذاره، هیچ کدوم. توجه نفس است به اون کار که منشأ تأثیر نفس از اون کار میشه، یا منشأ حصول کمال بیشتری برای نفس میشه، یا موجب تنزل نفس میشه. بر این اساس ما میتونیم رابطه بین نیت و فعل اخلاقی رو تبیین کنیم. یک رابطه حقیقی است، قراردادی نیست که بگیم اگه این کار رو به نیت انجام دادی، فرض فرمایید که یه سکه طلا بهت میدم، اگه به اون نیت انجام دادی دو تا سکه بهت میدم. قراردادی نیست، رابطه تکوینی و حقیقی است. حقیقتا این نیت در پیدایش این کمال مؤثر است، منتها اینا که به این سادگی نمیشه همه جا بیان کرد. ناچار برای اینکه جلب توجه مردم بشه و علاقمند بشن به اینکه کارهای خوب انجام بدن، این رابطه حقیقی به صورت رابطه فعل و جزا تبیین میشه. میگن مزد این کار این، ولی در واقع این یک مزد قراردادی نیست، یک نتیجه حقیقی است که بر این کار مترتب میشه و در نفس انسان اثر میذاره. اون وقتی این اثر حقیقتا میشه مال نفس، که حالت ثبات پیدا کنه. ممکنه آدم یه اثری در نفسش بدید بیاد، سریعا هم زایل بشه، این کنده اون مال نفس نبود، حاصل شد و رفت. اون وقتی ما یک چیزی را به خود نفس نسبت میدیم که این را دارد که پایدار باشه، رسوخ پیدا کنه در نفس، به صورت ملکه در بیاد، و از اینجا میتونیم حدس بزنیم که چرا فلاسفه اخلاقی روی ملکات تکیه میکنن. برای اینکه حالات که انهو مال آدم نیست، یک موجی است میاد و میره. اون وقتی مال خود آدمی که داشته باشدش، تا خود نفس هست اینم باشه، هر قدر رسوخ اینها در نفس بیشتر باشه، ثباتش بیشتر باشه، بیشتر میتونیم بگیم که این نفس این را دارد واقعا. تا اونجا که اگر تعلق نفس از بدن هم به کلی قطع بشه و از این جهان هم بره، بازم داشته باشه. البته هر چیزی که اثری در نفس گذاشت، ولو به صورت خیلی ضعیفی، این اثرش باقی خواهد موند، مگر اینکه در اثر اعمال دیگری یک نفس تغییراتی درش پیدا بشه در همین عالم. ولی اون وقتی یک اثر حقیقتا میشه گفت به نفس نسبت داد که این را داره، که این ثابت بشه، در اثر شرایط خارجی تغییر نکنه. گفتم هر وقت نه هر چه نفس کامل تر بشه، تأثیرش از عوامل خارجی کمتر بشه. باز برای اینکه یه مقدار عینی تر بشه، ما معمولا وقتی قوم هستیم و در حوزه و حرم و مسجد و اینا، علاقمون به عبادت و کارهای خوب و اینا بیشتره، عملا هم بیشتر انجام میده به طور نسبی، البته بنده که موفق نیستم ولی اونایی که هست. ما یه چندی که از قوم رفتیم خارج، فرض کنیم یه تابستانی پیش اومد، رفتیم یا محل خودمون یا رفتیم یه گردشی مسافرتی، بدون اینکه خودمون متوجه بشیم یواش یواش این علاقه ضعیف میشه، کارها شل میشه، برنامه هایی که داشتیم یواش یواش، برنامه های عبادی غیر عبادی کم و کمک ضعیف میشه، لاغر میشه. آخر تابستون که میشه، هنگار ما اصلا اون طلبه قوم نبودیم، به چیز دیگری شد. این نشان دهنده اینه که محیط چقدر در ما مؤثره. درسته که نفت خودش خود جوشی داره، پویایی داره، اما در مراحل اولیه خیلی متأثر از خارجی، عوامل خارجی نقش بسیار مهم میدارن. اما اگر این حالت عبادت به صورت ملکه ثابت نفس در اومد، دیگه عوامل خارجی تأثیر ندارن، هر جا باشی هست. در شب 11 عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها نماز شبش درک نشد. در جریان اسارت فراموش نمیشد برنامه های عبادی، روی شطور هم که سوار بودن همونجا نافلشون میخوند. اما ما 4 روز اگه شرایط تغییر بکنه یادمون میرمش. به هر حال اون چه مطلوب هست اینه که این آثاری که در نفس پدید میاد اینها رسوخ پیدا کنه، ثابت بشه، ملکه بشه. تا اینجا روشن شد که اولا نفس خودش یک موجود پویایی است، افعال نفس صرف افعال انعکاسی نیست که صرفا عوامل خارجی در نفس ایجاد میکنند و نفس نسبت به اونها فقط حالت انفعال داشته باشه، نه، نفس فعالیت داره. این فعالیت هر قدر کامل تر بشه نفس بیشتر میشه و در مقابل تأثیرش از عوامل خارجی، تحت تأثیر عوامل خارجی قرار گرفتن، کمتر میشه. همینطور روشن شد که افعال اختیاری نفس از توجه به یک کمال وجودی نشأت میگیره و برای تحقق اون کمال وجودی انجام میگیره. نتیجه‌ای هم که برای خود نفس صرف نظر از ارتباطش با بدن حاصل میشه، همون چیزی است که در سایه توجه مستمر برای خود نفس حاصل شده. البته وقتی کار ممتدی است، طبعا توجهاتی آنن فآنن میخواد، همه اینها در نفس اثر میذاره. صرف توجه اولیه یک اثری داره، اما اگه کار ممتدی باشه تدریجا اثری بیشتر داره. شما نیت کردید قرائت قرآن کنید، یه اثری داره، اما اگر این نیت ادامه پیدا کرد تا آخر قرآن، یک ختم قرآن خوندید، این مساوی نیست با همون نیتی که فقط برای بسم الله خوندنش کردید. نیت کردید ختم قرآن بخونید، اما بسم اللهش رو گفتید سوره حمد که خوندید، مانعی پیش اومد، دیگه توجهتون باقی نیست، توجه منصرف شد، طبعا رو اثرم رو نخواهد داشت. این که خود عمل هم مؤثر است، باز هم از مجرای توجه نفسی، منتها وقتی عمل طولانی است، احتیاج به ادامه نیت داره، توجهاتی پشت سر هم پیدا میشه یا اون توجه استمرار پیدا میکند، اینه که اثر بیشتری هم میبخشه. به هر حال اونی که اصالتاً با خود نفس سر و کار داره و در تکامل جوهر نفس مؤثره، چیزیست که از خود نفس ناشی میشه و به خود نفس برمیگرده.
از سنخ آگاهی و توجه و شعور و ایناست. به این ترتیب رابطه بین نیت و کمال نفس روشن میشه و همچنین مسئله ترتب نیت ها دائی بر دائی، مراتب طولی نیت تحقق پیدا میکنه. ضمناً این مطلب باز روشن میشه که همه جا ترتب نیت ها موجب ارزش بیشتر برای کار نمیشه، بلکه ملاک را اون توجه اصلی و غایی باید در اون جستجو کرد. اگر توجه اصلی ما به اطاعت خدا باشد، بعد توجه پیدا می کنیم به افعال بدنی یا امور عاطفی یا چیزهای دیگری، همه اینها میشه عبادت. اما اگر عکس باشه، از اول توجه ما به این است که پیش مردم محبوب باشیم، محبوبیت اجتماعی، از اینجا ناشی بشود توجهی به تحصیل علم که مربوط به قوه عاقله است. مثلا درسته ما میریم دنبال تحصیل علم و علمم یاد میگیریم، اما اون اثری که این تحصیل علم دارد، اون تحصیل علمی که اصالتاً به خاطر خود علم یا به خاطر عبادت باشه، نخواهد بخشید. چرا؟ برای اینکه در اینجا در واقع قوه عاقله خادم قوای نفسانی و شهوی و هواهای نفس شده. توجه نفس اصالتاً متوجه به هواهای خودشه، محبوبیت میشه مردمه، اون را وسیله قرار داده برای رسیدن به این. اون کمالی که اصالتاً باید از خود اون عمل برای نفس حاصل بشه نمیشه، چون توجه به اون توجه تطفلی است. اون وسیله شده برای این هدف، یعنی توجه نفس اصالتاً معطوف به این. درس میخونه برای این که بگن بارک‌الله اون خیلی ترقی کرده. اصل توجه نفس به همین حرف مردم اینو، به اینکه احترامش بگذاره، اینه که در همین جا توقف میکنه نفس. اما اگر توجه نفس اصالتاً به قرب خدا باشه، درس میخونه چون خدا گفت تو سرم هم بزنن، مردم هم همه فوشم بدن، لعنم کنن، خدا میدونم دوست داره و انجام میده. پس نفس توجهی به این مراتب نازل نداره، توجهی به تعریف مردم نداره، فوششم بدن اون کار خودشو میکنه، اینه که ارزش داره. یعنی توجه نفس الالله هست، این تنزل پیدا نکرده این نفس. اما همون کار را به خاطر انگیزه مادی و دنیوی و اجتماعی وقتی آدم انجام بده تنزل میکنه. پس عروج نفس یا انحطاط نفس بستگی به توجهاتش داره. توجه به کجاست؟ در همون مرتبه میره. توجه به پایین بیاد نزول میکنه. اینه که ما باید سعی بکنیم که توجهاتمون رو معطوف کنیم به سوی کمال مطلق و سعی کنیم که از تأثیرات از محیط و خارج آزاد بشیم. انگیزه کارهامون در درون ذات خودمون باشه، محیط به ما نده. کارهایی را که ما انجام میدیم همه در شعاع یک توجه به مرتبه عالی تر باشه. پس ترتب نیت ها هم روشن میشه که ممکن است یک کار چند تا نیت طولی داشته باشه، ارزش مال اونیست که نقش اساسی را بازی میکنه، که اگر اون باشد توجه به چیزهای دیگه هم در سایه او پیدا میشه، اگر اون نباشد اونهای دیگه هم تحقق پیدا نمیکنه. اونی که نقش اساسی را بازی میکنه اونه که ارزش میبخشه به کار، بلا جرم کار تا تأثیرات خارجیش، تأثیرات اجتماعی، اینها ارزش های اخلاقی نمی آفرینند. باز ضمناً روشن شد که نیت به هر چیزی تعلق نمی گیره. اگر من نیت عبادت خدا داشته باشم، نمیتونم هر کاری را به قصد این نیت انجام بدم. بذارم تو گوش مردم بگم به قصد قربتن الالله، شمشیر بکشم به روی دیگری بگم قربتن الالله، فوش بدم قربتن الالله، تنبلی کنم قربتن الالله، این نمیشه. یه رابطه از بین نیت و فعل. نیت یه چیزی جدا از فعل نیست، یعنی یه چیزی مستقل، انگیزه انجام فعل است. یعنی وقتی توجه نفس به یه چیزی معطوف شد، چیزهایی را انجام میده که او را به اون برساند. یه رابطه‌ای باید باشه بین این فعل و اون بین اون نتیجه. پس اینجور نیست که خود فعل هیچ نقشی نداشته باشه. خود فعل هم در سایه نیت شکل میگیره و تعین پیدا میکنه که به چه کیفیتی باید انجام بگیره. اما اینا همه تبعی و تطفلی است. اون چه حقیقتاً کمال را در نفس ایجاد میکنه همون توجه و نیته. با توجه به این مسائل هست که هم میتونیم رابطه نیت را با فعل روشن کنیم، تأثیر نیت را در ارزش اخلاقی و تأثیر فعل را، و همینطور نسبت اینا را با هم بسنجیم که کدام تأثیرش اساسی است و کدام فرعی است، که نیت تأثیرش اساسی است، و رابطه نیت را با کمال نهایی انسان که گفتیم اون کمال نهایی حقیقتاً مال خود نفس است. کمالات نفس از سنخ وجود خودشه، کمالات مادی هیچ وقت کمال حقیقی خود نفس نیست، بلعرض به نفس نسبت داده میشه. اونی که حقیقتاً مال خود نفس است، تکامل خود جوهر نفس است که از سنخ علم است، از سنخ آگاهی است. ولذا است که عالی ترین مراتب کمال نفس هم عالی ترین آگاهی هاست و اون مراتب علم حضوری است که نسبت به اسماء و صفات و ذات مقدس حق تعالی پیدا می‌کنه انسان. پس هر حرکتی که در اون جهت باشد میتونه مؤثر باشه در کمال حقیقی نفس. چه حرکاتی در اون راه مؤثر خواهد بود؟ اولا باید رابطه تکوینی داشته باشه برای تحقق اون اهداف، و ثانیاً هم به همون انگیزه باید انجام بگیره. وقت بر اساس این مقدمات هست که ما میتونیم اون نظریه مختار را تبیین بکنیم که اولا فعل ارزش اخلاقی تابع ارتباطی است که فعل با کمال نهایی انسان دارد. هر قد کمک کند که انسان به اون کمال نهایی نزدیکتر بشه، ارزش بیشتری. و طبعا ارزش منفی هم مال چیزی است که انسان را از اون دور میکنه. در این ارزش هم شکل عمل ملحوظ است و هم روح عمل، اما اصالت مال روح است، شکل تابع اون روح. هم کار باید انجام بگیره، هم نیت باید باشه، اما کیفیت کار تابع نیت. نقش اساسی را هم نیت بازی میکنه. و حقیقتا نیت ها هست که وقتی در ضمن اعمال دوش کرد و استمرار پیدا کرد، اینها کمال انسانی را تحصیل می کنند. و صلی الله علی محمد و آله.